رشته دیار محبت کجا رفت؟
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستان شنونده و هوادارانی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعتی برنامه‌های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم اتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله رسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى والله سميع عليم نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. بگو اگر خدا را دوست می‌دارید از من پیروی کنید تا خدا نیز شما را دوست بدارد و گناهانتان را ببخشد و خدا آمرزنده مهربان است. بگو از خدا و فرستاده او اطاعت کنید و اگر سرپیچی کنید خداوند کافران را دوست نمی‌دارد. خداوند آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر جهانیان برتری داد. آنها فرزندان و دودمانی بودند که از نظر پاکی و تقوا و فضیلت بعضی از بعض دیگر گرفته شده بودند و خداوند شنوا و داناست. به یاد آورید هنگامی را که همسر عمران گفت خداوندا آنچه را در رحم دارم برای تو نذر کردم که محرر باشد، از من بپذیر که تو شنوا و دانایی.
شام بخیر دوستان گرامی، امروز چهارشنبه 29 اسفند ماه سال 1403 هجری شمسی مطابق با 18 رمضان سال 1446 هجری قمری و برابر با 19 مرد سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار سیاسی را میشنوید. برنامه بعد نوروز همزبانی خواهد بود، سپس تکرار مشاهیر به سمع شما رسانده خواهد شد، بعد از آن جهان در سالی که گذشت را خواهد چنید. برنامه بعدی تکرار نمایش خواهد بود. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما تکرار حکایت آیه ها است، این را هم خواهد چنید. شام بخیر دوستان گرامی، از شما دعوت میکنیم اخبار سیاسی را بشنوید.
ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
تبریک نوروزی امام علی رحمان و دکتر پزشکیان. برگزاری مراسم روز جهانی نوروز در سازمان ملل. و تأسیس کنسولگری تاجیکستان در شهر شیراز ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم با سردبیری آقای رشکیانی. توجه شما را جلب می‌کنیم به مشروع خبرها. امامان رحمان رئیس جمهور تاجیکستان طی پیام فرارسیدن نوروز باستانی را به مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلام ایران تبریک گفت. در بخشی از این پیام آمده است: این جشن باستانی با عنوان تجسمی از وحدت میراث فرهنگی و سنت‌های چندین صد ساله نقش مهمی در تحکیم رابطه‌های بین مردمان حوزه خود بر اساس ایده‌های صلح و امنیت، احترام و حمایت متقابل ایفا می‌کند. سنت‌های جاودانه و سازنده نوروز ما را به تلاش ادامه‌دار برای تقویت بیشتر پیوندهای دوستی و همکاری سودمند بین مردمان و کشورهایمان تشویق می‌کند. طرف تاجیکستان از سطح کنونی رابطه‌های بین دولتی با ایران ابراز رضایت می‌نماید. من معتقدم، آمده است در پیام امام رحمان، کشورهای ما با تکیه بر ارزش‌های والای جهانی این سنت دیرینه و تلاش‌های مشترک برای غنای بیشتر محتوای رابطه‌های چند جانبه خود ادامه خواهند داد. مراسم بزرگداشت روز جهانی نوروز در سازمان ملل متحد برگزار شد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک در همین باره حکایت می‌کند.
تفسین ایرانی و موسیقی سنتی ایرانی، زینت بخش سازمان ملل در مراسم روز جهانی نوروز. مراسمی با حضور سفرای 12 کشور حوزه جغرافیایی و فرهنگی نوروز به میزبانی ایران و با حضور معاون دبیرکل سازمان ملل به نمایندگی از آنتونیو گوترش.
در دنیای سرشار از منازعات و اختلافات امروز ما، نوروز هدیه گرانبها و الهام بخش برای تقویت وحدت و صلح است.
نوروز پلی بین گذشته و آینده است که پس از دست کم 3000 سال هیچ نمونه‌ای پر رونق‌تر و پرنشاط‌تر از آن در میراث زنده بشری نداریم.
در این مراسم در قالب نماهنگ‌های کوتاهی آیین و جشن‌های نوروز در ایران، هند، عراق، تاجیکستان، آذربایجان، ترکمنستان، پاکستان، قرقیزستان، قزاقستان، ترکیه، افغانستان و ازبکستان به نمایش گذاشته شد. و سفیران این کشورها هر یک در سخنانی درباره اهمیت و تأثیر میراث باستانی و جهانی نوروز در کشور خود و در جهان گفتند.
نوروز این حقیقت را به تصویر می کشد که ملت‌ها فارغ از همه مرزها و اختلاف‌های سیاسی می توانند حول ارزش‌های مشترک انسانی متحد شوند. در دنیای امروز نیازمند روح و پیام‌های نوروز هستیم.
سهم جامعه پارسی در ساختن هند نوین از تجارت و هنر گرفته تا علوم و خدمات عمومی بسیار زیاد بوده و نوروز یکی از آثار فرهنگی مردم پارس در هند است.
نوروز در عراق نماد نو شدن، امید و روشنایی و گواهی است بر وجود روحیه وحدت میان مردم.
نوروز به ما درس همبستگی، استقامت و صلح می‌دهد. بنابراین ما نمی‌توانیم نسبت به رنج برادران و خواهرانمان در سراسر جهان بی‌تفاوت باشیم.
سال‌هاست در سازمان ملل بر اساس یک قطعنامه مجمع عمومی اول فروردین به عنوان روز جهانی نوروز شناخته می‌شود و در تقویم این سازمان به عنوان یکی از تعطیلات رسمی است. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
محمد باقری قالیباف نوروز را به رئیس مجلس تاجیکستان تبریک گفت. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران طی پیام فرارسیدن نوروز باستانی را به رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی جمهوری تاجیکستان تبریک گفت. محمد باقری قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی طی پیام فرارسیدن نوروز باستانی را به رستم امام‌علی تبریک گفت. در پیام قالیباف آمده است: آیین چند هزار ساله نوروز با پیشینه تاریخی غنی خود از برجسته‌ترین میراث فرهنگی و تمدن ملت‌های ماست و نماد همبستگی، حفظ ارزش‌ها و آرمان‌های مشترک کشورهای این منطقه به شمار می‌رود. با عنایت به اهمیت توسعه رابطه‌های دوستانه و نزدیک دو کشور، فرصت را مغتنم شمرده و تأکید می‌نماییم که مجلس شورای اسلامی ایران از هر گونه همکاری و رایزنی پارلمانی با همسایگان با هدف تقویت امنیت و ثبات منطقه‌ای و توسعه همه‌جانبه رابطه‌ها به ویژه در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی استقبال می‌کند. ژاپن با استقرار مشک‌های دوربرد می‌تواند کره شمالی و چین را هدف قرار دهد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور در همین باره اطلاع بیشتری می دهد.
ژاپن در بحبوحه نگرانی‌ها از موضع حمایتی دولت ترامپ در قبال پیمان‌های امنیتی و ادامه تنش‌های منطقه‌ای استقرار موشک‌های دوربرد را به عنوان بخشی از قابلیت‌های ضد حمله در جزیره جنوبی کیوشو در دستور کار جدی قرار داده. موشک‌های با برد تقریبی 1000 کیلومتر که قادر کره شمالی و مناطق ساحلی چین را هدف قرار بده، حالا بنا به اعلام منابع دولتی ضمن توسعه زنجیره دفاعی جزیره اوکیناوا، نمایش بخشی از توسعه قابلیت‌های ضد حمله این کشور به شمار میره.
با توجه به افزایش تهدیدات کره شمالی و چین، طبیعیه که ژاپن با استقرار سامانه‌های تسلیحاتی مؤثرتر برای مقابله با این تهدیدات آماده بشه. بنابراین توکیو در تلاشه با استقرار سامانه موشک‌های دوربرد دامنه امنیتی خود رو توسعه بده و تقویت کنه.
گرچه واشنگتن پس از جنگ جهانی دوم با تحمیل ماده صلح طلبانه در قانون اساسی ژاپن عملاً توانایی این کشور را برای اقدام نظامی محدود کرد، اما اظهارات تازه ترامپ درباره متحدان و دیگر اعضای ناتو ژاپن را نگران تعهد آمریکا برای عمل به معاهدات دیرینه کرده.
روشنه که اتحاد آمریکا و ژاپن در وضعیت بدی قرار گرفته. در این شرایط حتی اگر چین به ژاپن حمله کنه، هیچ تضمینی وجود نداره که ایالات متحده در زمان ترامپ کاری انجام بده. بنابراین ژاپن با توجه به تغییر چشم‌انداز جغرافیایی سیاسی باید در مواضع امنیتی خود تجدید نظر کنه.
تجدید نظری که به گفته کارشناسان پس از 80 سال از بمباران هسته‌ای ژاپن، حالا با تدارک نسخه‌های ارتقا یافته موشک‌های هدایت شونده زمین به کشتی موجب تقویت بنیه نظامی این کشور میشه. به طوری که برخی کارشناسان معتقدند چنانچه ژاپن نتونه به حمایت نظامی آمریکا اعتماد و تکیه کنه، گرایش دستیابی این کشور رو به سلاح اتمی نیز دوچندان خواهد کرد. اسماعیل پوراچی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای جنوب شرق آسیا.
استاندار فارس پیوندهای عاطفی و زبانی را میان ملت ایران و تاجیکستان زمینه‌ساز همکاری‌های همه‌جانبه و عمیق عنوان کرد و خواستار راه‌اندازی دفتر کنسولگری تاجیکستان در شیراز شد. حسین علی امیری روز 29 اسفند در دیدار با نظام الدین زاهدی سفیر تاجیکستان که در شیراز انجام شد گفت که ملت ایران و تاجیکستان علاوه بر همزبانی مشترکات تاریخی و فرهنگی بسیاری با یکدیگر دارند که می تواند سبب گسترش رابطه های دو کشور در حوزه های مختلف شود. استاندار فارس با بیان اینکه مناسبات میان ایران و تاجیکستان همواره برقرار بوده است گفت ایران جزو اولین کشورهایی بود که استقلال تاجیکستان را به رسمیت شناخت و با این حال رابطه های میان این دو کشور می تواند در سطح بسیار بالاتر و عمیق‌تر نسبت به زمان حاضر باشد. امیری با اشاره به ظرفیت تاریخی فارس و آثار باستانی چون تخت جمشید، پاسارگاد و نقش رستم در شیراز و دیگر شهرستان های فارس و نیز با فاخر فرهنگی چون سعدی و حافظ که مورد توجه مردم تاجیکستان است، بر ضرورت پذیرش گردشگران و علاقمندان و میراث فرهنگی و تاریخی از کشور تاجیکستان تأکید کرد. اولین پرواز از جزیره کیش در میان استقبال مردم و مسئولان تاجیکستان، همونطور قبلا خبر داده بودیم، در فرودگاه دوشنبه به زمین نشست. در بهمن ماه امسال سفارت ایران در تاجیکستان اعلام کرد که بر اساس مصوبه هیئت وزیران ایران از تاریخ 15 بهمن روابط هوایی میان تهران و دوشنبه بیکار شده است. پیگیری ها از قیمت پرواز کیش به دوشنبه بیانگر آن است که قیمت این پرواز بدون بار 60 میلیون تومان، حدود $630 است و مدت زمان پرواز 16 ساعت و 55 دقیقه است، چرا که مسافران در فرودگاه دبی 12 ساعت ترانزیت دارند. در صورتی که مسافر قصد داشته باشد از غذای استاندارد استفاده کند و 3 کیلوگرم بار مجاز همراه داشته باشد، باید مبلغ 62 میلیون تومان بپردازد. در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد هم اعضا به جز آمریکا و انگلیس از سرگیری دوباره حملات رژیم صهیونیستی را به غزه محکوم کردند. گزارش خبرنگار صدا و سیما از نیویورک.
محکومیت از سرگیری حملات رژیم صهیونیستی به غزه.
همه اعضای شورای امنیت به جز آمریکا و انگلیس این حملات را محکوم کردند و آمریکا حتی از آن حمایت کرد.
روسیه به شدت اقدامات اسرائیل را برای ادامه بحران در منطقه محکوم می کند. درخواست روشن ما پایان این شرایط بحرانی و بازگرداندن امکان کمک رسانی به غزه است.
چین از اینکه اسرائیل آتش بس را لغو کرده بسیار متاسف و نگران است و حملات مجدد اسرائیل را به مردم غزه به شدت محکوم می کند. این حملات باید فوری متوقف شود.
رژیم اسرائیل دوباره حملات خونین به غزه را از سر گرفته و باعث کشته شدن صدها نفر شده. مسئولیت نقض آتش بس بر دوش میانجی‌های آن به ویژه آمریکاست.
هماهنگ کننده سازمان ملل در امور بشردوستانه هم خواستار برقراری فوری و دوباره آتش بس در غزه شد.
با نگرانی اعلام میکنم که علاوه بر حملات هوایی شدید، از حدود 3 هفته پیش اسرائیل ورود همه مواد حیاتی زندگی مثل آب، غذا، دارو و سوخت را برای 2,100,000 نفر در غزه قطع کرده است. الان حتی امداد رسانی پزشکی هم به غزه متوقف شده. آتش بس غزه باید تمدید شود.
دبیر کل سازمان ملل هم همزمان با این جلسه شورای امنیت برقراری فوری آتش بس و فراهم شدن امکان کمک رسانی به مردم غزه را خواستار شد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت سازمان ملل، نیویورک.
همچنان با نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. در تاریخ 19 مرد، امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در اولین اجلاس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهور تاجیکستان دعوت هفتم شرکت و سخنرانی نمود. با رأی مخفی نمایندگان، فیض‌علی ایدزاده از حوزه انتخاباتی شماره 12 منطقه رشت با رأی تمام نمایندگان به مقام رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهور تاجیکستان انتخاب شد. در ادامه معاون اول و نائب رئیس مجلس نمایندگان از طریق رأی گیری الکترونیکی انتخاب شدند. شیر محمد شاهیان معاون اول رئیس مجلس نمایندگان، موسومه معینی و عزیز گیازاده به مقام معاونان رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهور تاجیکستان انتخاب شدند. پس از انتخاب ریاست مجلس نمایندگان، امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان سخنرانی کرد و ابتدا انتخاب نمایندگان نوی پارلمان کشور را به این مقام بالا و مسئولانه به آنها تبریک گفت. تأکید شد که نمایندگان تمام تلاش و دانش و تجربه خود را برای جلب باوری مردم کشور روانه کنند. رئیس جمهور از نتیجه انتخابات که در دوم مرد سال جاری در فضای شفاف برگزار شد ابراز رضایت کرد. امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان همچنین اظهار داشت که 18 زن به مجلس نو راه یافتند که این مقدار 4 نفر بیشتر از نمایندگان دوره پیش است. رئیس جمهور تاجیکستان با اشاره به ابتکار جهانی این کشور برای ترویج مسائل آب و اقلیم از جمله حفظ پریاخ‌های طبیعی مشارکت مؤثر مجلس را در این راستا ضروری دانست. مانو نینگ سخنگوی وزارت امور خارجه چین در واکنش به دستور رئیس جمهوری آمریکا برای مسدود کردن صدای آمریکا گفت برخی از رسانه‌های آمریکایی پیشینه بدی در گزارش مسائل مربوط به چین دارند. خبرنگار صدا و سیما از پایتخت چین گزارش می‌دهد.
نظری ندارد اما راضی به نظر می‌رسد. همه ی آنچه می‌شود از واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه چین به تعطیلی رسانه‌های جهانی آمریکا یا همان صدای آمریکا فهمید.
این مسئله داخلی آمریکاست. در این باره نظری نداریم. اما آنها در این سالها اخبار جعلی زیادی درباره چین منتشر کردند.
مجموعه رسانه‌های جهانی آمریکا حدود 60 سال پیش تأسیس شد با هدف جنگ تبلیغاتی در دوران جنگ سرد. اما بعدها به بیش از 40 زبان برنامه‌های خود را در سراسر جهان پخش کردند. با شعار ترویج آزادی و دموکراسی، رسانه‌هایی که عمدتاً با عنوان صدای آمریکا شناخته می‌شوند.
اونها در نشست‌های خبری سوالات جهت‌دار می‌پرسیدند و جواب‌ها رو تقطیع می‌کردند. اونها واقعاً صدای آمریکا بودند چون فقط صدای خودشون رو می‌شنیدند.
اگرچه دولت دونالد ترامپ دلیل تعطیل این رسانه‌های آمریکایی را صرفه‌جویی در هزینه‌ها اعلام کرده، اما در چین تحلیل دیگری در این باره وجود دارد.
این رسانه‌ها در دولت قبلی دونالد ترامپ منتقد او بودند و در انتخابات هم از او حمایت نکردند. دلیل تعطیلی اون خصومت شخصی ترامپ، نه آنچه مطرح می‌کنند.
دلیل هرچه هست، گویا قرار است دیگر صدای آمریکا شنیده نشود. یک رسانه چینی در واکنش به تعطیلی صدای آمریکا نوشت: وقتی دیگر دروغ خریدار ندارد. امیر شایان مهر، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
تاجیکستان از پایان مذاکرات بین آذربایجان و ارمنستان درباره متن توافقنامه صلح استقبال میکند. جمهوری تاجیکستان از پایان مذاکرات بین جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان در مورد مذاکرات صلح استقبال میکند. به گزارش خاور و به نقل از وزارت خارجه تاجیکستان، در بیانیه وزارت امور خارجه این کشور آمده است که ما مطمئن هستیم که تقویت حقوقی این سند در زودترین وقتی ممکن گامی مهمی در مسیر عادی سازی رابطه های آذربایجان و ارمنستان است و به ثبات و توسعه منطقه قفقاز جنوبی کمک میکند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان تلفنی گفتگو کرد. در گفتگوی تلفنی دو طرف به مسائل مهمی همکاری های دو جانبه از جمله در مسائل بین المللی و منطقه‌ای تاکید شد. رئیس جمهور تاجیکستان از سطح کنونی همکاری های دو جانبه ابراز رضایت کرد. سران دو کشور فرارسیدن جشن نوروز و عید سعید فطر را با یکدیگر تبریک گفتند. شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان امضای موافقتنامه مرزی دولتی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرغیزستان را با رئیس جمهور تاجیکستان تبریک گفت. در این گفتگو طرف‌ها به طور همزمان در مورد برنامه دیدارهای دو جانبه و چند جانبه بعدی تبادل نظر کردند. به ویژه در مورد نشست سه جانبه رئیسان جمهوری تاجیکستان، قرغیزستان و ازبکستان که قرار است در پایان ماه جاری در شهر باستانی خوجند برگزار شود، تبادل نظر شد. در جریان سفر نمایندگان اتحادیه اروپا در زمینه همکاری های بین المللی با تاجیکستان، پروژه های ارزش تقریبا 40 میلیون یورو امضا شد که با هدف بهبود شبکه های برق تاجیکستان، ترویج شیوه های کشاورزی و صنعتی پایدار در زمینه کشت پخته و همچنین کمک به صادرات منسوجات با صفت تاجیکستان انجام شد. جوزف سیکلا، کمیسر اتحادیه اروپا در امور همکاری های بین المللی گفت: از طریق این پروژه ها ما به طور مشترک در حال سرمایه گذاری در آینده جامع محلی، افزایش پایداری اقتصادی و زیست محیطی هستیم. این پروژه ها تنها بخشی از کل همکاری های اتحادیه اروپا و تاجیکستان است. ما همچنین قصد داریم در بسیاری از پروژه های بزرگ دیگر با یکدیگر همکاری کنیم که تأثیر مثبتی بر کل منطقه در آینده خواهد داشت. جوزف سیکلا افزود: پروژه های اصلی اجرا شده مشترک با تاجیکستان، ساخت نیروگاه آب برق سبزار و بهبود شبکه برق منطقه خطلان است. این پروژه ها برای تامین نیازهای امنیت انرژی تاجیکستان، به ویژه با توجه به امکانات عظیم انرژی آبی این کشور، مهم هستند. شنوندگان عزیز، در ادامه بخش ورزشی را تقدیم سمتان می‌کنیم. هشت ورزشکار از تاجیکستان در مسابقات تبلیسی گراند سلام 2025 شرکت خواهند کرد. این مسابقات از 21 تا 23 مارس در شهر تبلیس پایتخت گرجستان برگزار می شود. تا کنون 403 ورزشکار شامل 228 مرد و 175 زن از 53 کشور پنج قاره جهان در مسابقات تبلیسی گراند سلام 2025 ثبت نام کردند. تیم ملی تاجیکستان در مسابقات یاسوده شامل 8 ورزشکار است که در بین مردان به رقابت می پردازند. شنوندگان عزیز، در ادامه تفصیل سیاسی را می شنوید.
تفسیر سیاسی روز.
خانجان الکوزای، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، با تاکید بر اهمیت بندر چابهار ایران در توسعه تجارت کشورش تاکید کرد که این بندر می تواند علاوه بر توسعه رابطه‌های تجاری با بازارهای جهانی، رابطه‌های تجاری افغانستان را با هندوستان نیز به میزان قابل توجهی افزایش دهد. با این حال از دیدگاه وی مشکلات مانند کمبود مسیرهای ریلی یا راه آهنی در افغانستان تا حدی بر استفاده تاجران و بازرگانان این کشور از بندر چابهار تأثیر گذاشته است که حاکمیت افغانستان برای رفع آنها باید تلاش کند. این موضوع از آن جهت بیشتر اهمیت دارد که با توجه به ظرفیت‌های جهانی بندر بین‌المللی چابهار تاجران و بازرگانان افغانستان در پی جایگزینی آن به جای بندر کراچی پاکستان هستند که خانجان الکوزای عضو اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان هم بر آن تاکید کرد. بندر چابهار به عنوان بندر اقیانوسی ایران به دلیل موقعیت راهبردی و ارتباطاتش با پهنه‌های مختلف آبی جهانی از جنبه‌های گوناگون برای افغانستان مهم است. اول اینکه ایران به عنوان چهارراهی ترانزیت جهانی از طریق راه‌های مختلف پیوند کننده از جمله بندر چابهار اقتصاد افغانستان را به بازارهای جهانی از جمله اوراسیا و قفقاز جنوبی وصل می‌کند. دوم اینکه مسیرهای مرتبط با بندر چابهار امترین مسیر برای تجارت افغانستان به شمار میرد که با هزینه کم و مدت زمان کمتر میتوانند کالاهای خود را به بازارهای هدف انتقال دهند. سوم اینکه جمهوری اسلامی ایران از مسیرهای بازرگانی هیچگاه به عنوان ابزار سیاسی استفاده نمی کند. از این رو بندر چابهار به سبب نزدیکی با بازارهای جذاب و پرجمعیت هند و کشورهای حاشیه خلیج فارس و بحر عمان دارای بزرگترین فرصت و مزیت برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی در افغانستان است. در این حال ارتباط چند وجهی نقلیاتی و بارکشانی با بازارهای جهانی از طریق هوا، زمین و بحر یا دریا از دیگر مزیت‌های بندر چابهار است. در هر حال بندر چابهار از ظرفیت سرمایه گذاری برای تولید و صادرات به افغانستان و دیگر بازارهای هدف نیز برخوردار می باشد که هرچی بیشتر سرمایه گذاران و تاجران را برای استفاده از بندر بین المللی چابهار تشویق می کند. هندوستان به عنوان یکی از شریکان اقتصادی ایران و افغانستان بهره برداری از بندر چابهار را برای انتقال کالا به افغانستان آغاز کرده است که می تواند موجب بهبود شرایط اقتصادی این کشور شود. با افزایش سرمایه گذاری های ایران در بندر چابهار نوبت‌ها یا فازهای مختلف آن نیز آماده بهره برداری شده است که می تواند بیش از پیش ارتباط تاجران افغانستان را با بازارهای جهانی آسان کند. در همین حال رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد چابهار گفت بندر چابهار با موقعیت راهبردی و پیوست شده به آبهای آزاد به عنوان یک شاهراه مهم ارتباطی آسیای میانه، قفقاز و اقیانوس هند به شمار می رود و سرمایه گذاران از این فرصت برای شروع فعالیت‌های اقتصادی و تجاری اقدام کنند. همیرا ریگی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری ایرنا اظهار کرد نمایشگاه فرصت‌های سرمایه گذاری و توانمندی‌های صادراتی مناطق آزاد با شرکت تمام این مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران همزمان با نخستین نمایشگاه صادرات به آسیای میانه و افغانستان در محل نمایشگاه بین المللی مشهد مقدس برگزار شد و این یک فرصت خوب برای معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری چابهار بود. خانم ریگی با بیان اینکه
چابهار دروازه ورود به اقیانوس هند و بزرگترین بندر اقتصادی ایران و بزرگترین منطقه آزاد اقیانوسی کشور نیز مطرح است، گفت که چابهار به عنوان اقتصادی ترین راه دسترسی کشورهای در خشک جای داشته، یعنی کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان، و آبهای آزاد اقیانوس هند است و گفته این مقام بلندپای اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان با جمعیت بیش از 600 میلیون نفر محصور در خشکی هستند و دسترسی مستقیم به آبهای آزاد ندارند. از این رو چابهار هموار کننده دسترسی این کشورها به دنیا است.
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما بخش اخبار و مجله خبری را از صدای خراسان شنیدید و در پایان هم بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. تبریک نوروزی امام علی رحمان به دکتر پزشکیان، مراسم روز جهانی نوروز در سازمان ملل متحد، و درخواست تأسیس کنسولگری تاجیکستان در شهر شیراز ایران. تشکر که ما را همراهی فرمودید. در پناه خدای منان باشید.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. در این لحظه نوروز همزبانی آماده پخش است. از شما دعوت میکنیم بشنوید.
باز ای دل مژده دیگر تو را،
فصل نوروز جهان آید همی،
از نسیم روح افسای بهار،
بر تنی افسرده جان آید همی.
نوروز همزبانان،
شستن گلها هنگام باران، گیسوی خود را در جوی باران، برخیز ای دوست ای دوست برخیز، آمد بهاران آمد بهاران، از مشرق عشق تابید خورشید، تا پهنه دشت پوچید خورشید.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، با آرزوی قبولی طاعتها و عبادتهای شما در این لحظه بنده شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با نخستین قسمت از ویژه برنامه نوروزی نوروز همزبانان از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. لطفاً تا پایان این گفتار با ما باشید. دوستان گرامی، در هوای دلانگیز بهار، وقتی که طبیعت جامعه نو بر تن می کند و عطر شکوفه ها در فضا می پیچد، ماه مبارک رمضان هم با نورانیت خود به ساعات و ثانیه های زندگی ما پیوسته شده است. ماهی که دلها را جلا می دهد و سفره های سحر و افطار را با طعم معنویت و عشق پربارتر می کند. در این روزهای دلپذیر زمین و زمان دست در دست هم داده اند. از یک سو نوروز با عطر شکوفه های تازه و تراوت روزهای نو و از سوی دیگر رمضان با نوری که دلها را روشن می کند و لحظه های بندگی را معنا می بخشد. جشن نو شدن همراه با رمضان، ماه دل سپردگی و روشنی در کنار هم قرار گرفته اند تا لحظاتی ناب از شکرگزاری و امید را به ما هدیه کنند. این روزها زمان یکی شدن آداب کهن با معنویت آسمانی است. روزهایی که هم نوای شادی نوروز را می شنویم و هم زمزمه های شبانی دعا و نیایش را در دل خود احساس می کنیم. اینجا در کنار شما هستیم تا در این هماغوشی زیبا میان نوروز و رمضان قصه ها، نغمه ها و لحظه های ناب را با هم تقسیم کنیم. پس همراه ما باشید تا در این سفر دلنشین نوای بهار و زمزمه رمضان را با هم بشنویم. با نخستین برنامه نوروز همزبانان همراه شما هستیم تا در این تقارن دلنشین قصه های بهاری، تنین دعاها، خاطرات شیرین و نغمه های دلنشین را به اشتراک بگذاریم. پس با ما همراه باشید تا در این سفر زیبا در میان عطر سنجد و بوی نان گرم سحری از زندگی، امید، عشق و بندگی بگوییم. عزیزان همراه، نوروز جشن آغاز بهار و سال نو در فرهنگ ایرانی و بسیاری از کشورهای همسایه است. این جشن بیش از 3000 سال قدمت دارد و ریشه در باورهای باستانی و طبیعت دارد. نوروز نه تنها یک تغییر تقویمی بلکه یک تغییر در نگاه به زندگی، نو شدن و امید به آینده است. پیش از آغاز سال نو، ایرانیان به رسمی دیرین و شیرین خانه های خود را تمیز و مرتب می کنند که به این رسم خانه تکانی می گویند. نشانه ای از دور ریختن کهنه ها و استقبال از تازگی. یکی از مهمترین آیین های نوروزی چیدن سفره هفت سین است. سفره ای که هفت نماد از برکت، رشد و زندگی را در خود دارد. مانند سبزه نماد سرسبزی، سمنو نشانه فراوانی، سیب نماد زیبایی و سنجد نماد عشق. همانطور که می دانید نوروز امسال سفره های هفت سین به برکت سفره های افطار و سحر پیوند خورده و این پیوند مبارک و پربرکت لحظات بسیار خوبی را برای همه به ارمغان آورده است. یکی دیگر از رسوم زیبای ایرانیان در ایام نوروز دیدار با دوستان و عزیزان است. در ایام نوروز مردم به دیدار خانواده و دوستان می روند، لباس نو می پوشند و در کنار یکدیگر لحظات شادی را سپری می کنند. در سال 1404 خورشیدی این دید و بازدیدهای عیدانه در زمان افطار رنگ و بوی دیگری یافته است و خانواده ها معمولاً برای دیدار با دوستان و آشنایان به صرف افطار و یا بعد از آن مهمان خانه های یکدیگر می شوند. این دیدارهای عیدانه برای کودکان هم حال هوای دیگری دارد، زیرا بزرگترها مبلغی پول یا هدیه‌ای را به عنوان عیدی به کودکان تقدیم می کنند که نشانه ای از برکت و آرزوی خوشبختی برای نسل بعد است. شنوندگان عزیز و ارجمند، با گفتار نوروز همزبانان از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. در این لحظه دعوت می‌کنیم گزارش همکارمان خانم مرضیه رحیمی را بشنوید.
سلام، من مرضیه رحیمی هستم و به شما مردم شریف تاجیکستان بسیار ارادت دارم. در این لحظه میخوام چند لحظه میهمان شما باشم. این همراهی من رو بپذیرید. در روزهای پایانی سال وقتی بوی بهار در کوچه ها میپیچه و هم همه خونه تکونی و خرید عید در خیابون ها جاری میشه، سنت کهنی در دل مردم ایران زنده میشه: زیارت اهل قبور. سال که به روزهای پایانیش نزدیک میشه، مردم ایران به ویژه در خراسان و مشهد رسم و آیینی قدیمی رو زنده میکنند: زیارت اهل قبور، که برای همه مردم ایران اهمیت داره. در این روزها نه تنها بازارها و خونه ها رنگ و بوی نوروز میگیرند، بلکه دلها هم غبارروبی میشند با یادی از عزیزانی که دیگه در کنار ما نیستند. در مشهد بسیاری از خانواده ها پیش از تحویل سال به بهشت رضا و دیگر آرامستان های شهر میرن، مزار عزیزانشون رو آب و جارو میکنند، گلاب میپاشند، شمعی روشن میکنند و با دلی پر از دلتنگی فاتحه ای میخونند. در خراسان این رسم با خیرات و نذرهای ویژه همراهه. مردم بین زائران خرما، نقل، حلوا و نون توزیع می‌کنند. گاه لیوانی آب یا چای تعارف می‌کنند که نشانه ای از یاد و احترام به رفتگانشونه. یکی از رسوم زیبای مردم خراسان در این روزها خوندن دعای ویژه آمرزش امواته. بزرگان خانواده جمع میشن، سوره یاسین و الرحمن رو میخونند و از خداوند طلب رحمت میکنند. در برخی خانواده ها در شب سال نو سفره کوچک از غذای ساده برای روح درگذشتگان پهن میشه که نشانه از باور کهن مردم این دیار به حضور معنوی عزیزانشونه. در مشهد برخی مردم پس از زیارت اهل قبور راهی حرم امام رضا علیه السلام میشن. اونها معتقدند که زیارت حضرت رضا دلهای داغدار رو تسکین میده و برکت سال جدیدشون رو افزایش میده. در این شبها صحن‌های حرم نورانی امام رضا علیه السلام از همیشه نورانی تره و زمزمه‌های نیایش‌ها در فضای حرم تنین انداز میشه. سال نو میشه، اما یاد عزیزان رفته همیشه زنده است. مردم خراسان با زیارت مزار رفتگان نه تنها به گذشته ادای احترام می کنند، بلکه دلهاشون رو برای سالی نو سبک و آرام می کنند. رسمه که هنگام ترک آرامستان آخرین نگاه رو به مزار عزیزانشون بندازند و در دل بگند جاتون خالیه، اما یادتون همیشه با ماست.
دوستان گرامی، امسال نوروز با ماه مبارک رمضان همزمان شده. رمضان برای مسلمانان ماهی پر از معنویت و خودسازی است، زمانی برای روزه‌داری، دعا و نیکی به دیگران. همزمانی این دو مناسبت ترکیبی زیبا از شادی و معنویت را رقم زده است. روزها با روزه‌داری و شبها با جشنهای نوروزی و دیدار عزیزان سپری می شود. این ترکیب نمادی از تعادل میان سنتهای باستانی و اعتقادات دینی است. نوروز فقط یک جشن ایرانی نیست، بلکه پیامی جهانی دارد. همه چیز دوباره نو می شود. این جشن به ما یادآوری می کند که طبیعت، زندگی و حتی خود ما همیشه فرصت دوباره‌ای برای رشد و شکوفایی داریم. چه در تهران باشید، چه در نیویورک، پاریس یا توکیو، پیام نوروز برای شما یک چیز است: امید، عشق و شروعی تازه. این جشن کهن ایرانی بار دیگر دلهای ما را به گرمای مهر و دوستی پیوند می‌زند. مناسب است به این نکته هم اشاره کنیم که نوروز فقط یک جشن ملی نیست، بلکه فراتر از مرزها می رود. این آیین که در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده، در کشورهای چون افغانستان، تاجیکستان، آذربایجان، ترکیه و بسیاری دیگر نیز
با شکوه برگزار می شود. گویی نوروز پیامی از صلح، دوستی و همبستگی بین ملت هاست. امیدواریم این نوروز سرشار از برکت و اتفاقهای خوب برای همه ما باشد. عزیزان شنونده، از همراهی همه شما تا این لحظه با برنامه نوروز همزبانان صمیمانه سپاسگزاریم. در این بخش از برنامه می‌خواهیم به مرور آداب و رسوم برپایی جشن نوروز در کشورهای مختلف دنیا بپردازیم. در افغانستان مردم سفره‌ای به نام هفت میوه می‌چینند که از ترکیب هفت نوع خشکبار تهیه شده است. در تاجیکستان نوروز با نغمه‌های سنتی و پهلوانی همراه است. در ترکیه مخصوصا در بین کردها جشن نوروز با پایکوبی و رقص و روشن کردن آتش همراه است. برای بررسی نوروز در کشورهای دیگر نمیتوان از کشور پاکستان غافل شد. پاکستانی ها به نوروز ناوروز میگویند و آن را در 21 مرد یا همان اول فروردین جشن میگیرند. همچنین آنها به این جشن باستانی عالم افروز به معنی روز تازه رسیده هم میگویند که با آمدنش دنیا را روشن و درخشان می کند. گرچه تمام پاکستانی ها نوروز را جشن نمی گیرند، اما مردم بلوچ، گروه های شیعه، گروه های هزاره و اسماعیلیان از جمله اقوامی هستند که نوروز را به رسمیت می شناسند. پاکستانی ها هم مثل ایرانی ها سفره هفت سین می چینند. دوستان گرامی، از همراهی شما با نخستین قسمت از ویژه برنامه نوروز همزبانان از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. سالی پر از خیر و برکت و خوبی برای یکایک شما عزیزان آرزو می‌کنیم. در پناه حق باشید، التماس دعا و خدا نگهدار.
همراهان گرامی، امیدوارم که برنامه نوروز همزبانی مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد. در این لحظه تکراری مشاهی را خواهید چونید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاض خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در این برنامه با شما از خطیب و عارف نامی بهاءالدین ولد محمد ابن حسین خطیبی معروف به بهاء ولد یا سلطان العلماء سخن خواهیم گفت. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گیرد. لطفاً تا پایان این گفتار با ما همراه باشید.
موسیقی
دوستان گرامی، بهاءالدین ولد محمد ابن حسین خطیبی معروف به بهاء ولد سلطان العلماء از جمله عرفا و آز و مشایخ صوفی خراسان در سده ششم و هفتم هجری و پدر جلال الدین مولوی عارف و شاعر بزرگ ایرانی است. بهاءالدین ولد فرزند حسین ابن احمد خطیبی بود که به گفته افلاکی نویسنده کتاب ارزشمند مناقب العارفین از افاضل روزگار و علامه زمان خود بود و مادرش از خاندان خوارزمشاهیان بود. خاندان بهاء ولد در بلخ زندگی می کردند. برخی او را از تربیت یافتگان شیخ نجم الدین کبرا و از جمله خلفای او دانستند. برخی نیز خرقه و تلقین وی را به احمد غزالی می رسانند. ولی از کتاب معارف بهاء ولد که شامل افکار، آرا و اقوال اوست، این گونه استنباطی نمی توان به دست آورد. بهاءالدین محمد ولد ابن حسین ابن احمد خطیب بلخی، همان کسی که پس از مرگش به مولانای بزرگ معروف شد، در مدت زندگیش عموماً به بهاء ولد معروف بود و خیلی از اوقات به عنوان سلطان العلماء هم از او یاد می شد. بر طبق گزارش سلطان ولد، پسر بزرگ مولانا جلال الدین مولوی در کتابش که ولد نام نام دارد، بهاء ولد لقب سلطان العلمایی را از پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم گرفته است. در ولد نام آمده است که پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم لقب سلطان العلماء را در خوابی که همه عالمان بلخ در یک شب دیده بودند به بهاءالدین عطا کرده بود. وقتی آنها بیدار شدند به سرعت نزد او رفتند تا به او ادای احترام کنند، و اما استاد فروزانفر مولوی پژوه معاصر با استناد به کتاب معارف اثر باقی مانده از بهاء ولد معتقد است که عنوان سلطان العلماء را پیری با چهره نورانی در خواب به او اعطا کرده و بعد از آن او در هنگام امضای فتاوی که انتشار می‌داد در بکارگیری این عنوان اصرار می‌ورزید. گرامی، بهاء ولد در جایی از کتاب معارف به سن خود که در آن ایام 55 ساله بوده اشاره کرده است. به استناد این تاریخ معتبر میتوان گفت که او در سال 546 هجری قمری برابر با 1151 میلادی در بلخ که از شهرهای مهم خراسان بزرگ بوده و در خاندانی بلند آوازه و زاهد چشم به جهان گشوده است. بهاء ولد در وفاداری به پیشینه اجدادش در بلخ شغل مبلغ و مفتی را دنبال کرد. در تمام زندگیش اهمیت زیادی برای شخصیتش به عنوان یک عالم قائل بود. او لباس مخصوص علما را بر تن می کرد و در حین مسافرت‌هایش اصرار داشت تا در مدرسه ساکن شود، نه در خانقاه. با این وجود رگه‌هایی از تصوف در خطابه‌های ثبت شده وی قابل تشخیص است که به استناد آن می توان وی را صوفی عارف دانست. به گفته زرین‌کوب در کتاب پله پله تا ملاقات خدا، بهاء ولد به رسم معمول واعظان عصر خود در شهرهای خراسان و ماوراءالنهر و ترکستان در سیاحت بود. در خاک وخش، در سرزمین سغد و در دیار خوارزم سفر می‌کرد. به هر جا